و یا از درگاه www.iranseda.ir.
گفتگوی علمی،
فرصتی برای از علم گفتن و از علم شنیدن.
خب آقای دکتر، این بحث فرسایش خاک و به طور کلی مشکلی که الان ما داریم، سایر سازمان ها و نهادها سوال کردم از شما که این همکاری رو چگونه دارن، حالا چقدر با اهمیت موضوع آشنا شدن؟ چون اشاره فرمودید داره این سرعت در واقع سرعت میگیره، این اشکال چقدر اونا این اهمیت رو درک کردن و تا حالا چقدر همکاری کردن؟ جواب دکتر شما.
بر اساس قوانین کنوانسیون مقابله با بیابانزایی، ایران در سال 1375 به عضویت این کنوانسیون در واقع در اومد که سازمان منابع طبیعی دبیرخانه اون کنوانسیون هست. و ما هم در واقع یک کارگروه اجرایی داریم که متشکل از 21 دستگاه است. خود این صدا سیما هم یکی از این اعضای این کارگروه هست،
به لحاظ آگاهی رساندن به مردم.
بله. آموزش پرورش، که مثلا ما همین امسال در روز جهانی بیابان مسابقه نقاشی گذاشتیم با کودکان در مقاطع مختلف تحصیلی.
چقدر خوبه که از زمان مدرسه بچه ها آشنا بشن با این مسئله و به اهمیت موضوع، زنگ خطری که وجود داره برای فرسایش خاک.
دقیقاً بر اساس عرض کردم خدمتتون، 21 دستگاه عضو هستن که ما تا کنون 4 جلسه در 1401 با ریاست وزیر محترم جهاد کشاورزی و تمام نمایندگانی که این کارگروه دارن در واقع برگزار کردیم و برای هر کدوم از این نهادها وظایفی تعیین شده که در چارچوب اون، مثلا اون چیزی که خیلی با دستگاه ما خیلی اهمیت، وزارت نیرو هست رو بحث تأمین منابع آبی، چرا که خیلی از در واقع حقابه های تالاب ها، حقابه های دشت سیلابی در صورتی که رعایت نشن خودشون منشأ گرد و غبار داخلی خودمون هستن. مناطقی آیا انیسی، ما می رفتیم تقریبا 10 سال پیش که این دشت ها بسیار سرسبز بودن، به دلیل همین رعایت نشدن اون حقابه هایی که در این پایین دست بوده، بر اساس اون اتفاقاتی که در بالا دست بوده همه خوش شدن. نمونه زیادش خود همین تالاب جازموریانمون هست، نمونهش خود دریاچه ارومیه هست که الان در واقع به یک موزر ملی داره تبدیل میشه. اگر ما برای اینها راهکار نداشته باشیم، همین وظایف دستگاه ها اگر به خوبی شفاف نشه براشون و اون در واقع رعایتی که اونها باید بکنن در حل اون مسائل، قطعا ما رو با بحران های جدی تری مواجه خواهد.
این در واقع این زنگ خطر رو همه باید دقت بکنن و به اهمیت موضوع پی ببرن و یک تعامل همه جانبه همه دستگاه و مردم داشته باشن. الان یه دکتر، کانون های گرد و غبار که ما در سالهای اخیر خیلی شاهد این گرد و غبار بودیم، الان این وضعیت کانون های گرد و غبار و در پیش خوش شدن تالاب ها، اینا رو یه توضیح بفرمایید که الان چه وضعیتی داریم؟
سازمان حفاظت محیط زیست هم به عنوان متولی این موارد مطالعاتی مکمل مطالعات ما انجام دادن. اون چیزی که در واقع در کشور حدود 34 میلیون هکتار کانونای بحرانی گرد و غبار داریم ما.
چند تا؟
34 میلیون هکتار. در واقع همپوشانی که مطالعات ما با مطالعات اونها، مطالعات ما فرسایش بادی و طوفان‌های ماسه هستش، ماسه که میاد خونه مردم رو پشه، اینا انجام دادیم چیز حدود 17.5 میلیون هکتار ما همپوشانی داریم، جایی که طوفان‌های ماسه هست و طوفان‌های
بیشتر چه مناطقی
مولد گرد و غبار هست؟
چه مناطقی اینا بیشتر؟
بیشتر استان بیابانی، 22 استان بیابانی ما درگیرش هستن.
بله.
از استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی تا مناطق خوزستان بیشترین در واقع این رویداد و این پدیده رو دارن تجربه می‌کنن و واقعاً به لحاظ جهانی هم بحرانی شده. اینکه ما صرفا بخوایم فقط اقدامات حفاظتی بکنیم، اقدامات در واقع پیشگیرانه بکنیم، کافی نیست. ما باید بریم به سمت اقدامات سازگارانه. خیلی از کشورهای دنیا الان دارن روی کرده توسعهشون رو به سمتی میبرن که در مقابل پدیده گرد و غبار سازگار باشه، چون میدونن پدیده گرد و غبار کاهشی نمیشه، چرا چه بسا روز سال به سال هم افزایشی بشه، کشور ما رو هم تهدید میکنه.
دکتر اشاره جالبی کردی که فقط در داخل کشور ما نیست، سایر کشورها هم هستن و حالا الان در مثلا کشورهای همسایه مثل عراق، مثل افغانستان، ارزم بوزو، به هر کشورهایی که در همسایگی ما قرار دارن، اینها گاهی حتی ترکیه قبلا صحبت بود، اینها گاهی واقعا مشکل از اونجاست که ما مثلا اخیراً گرفتار گرد و غباریم که از طرف ترکیه میمد. برای اینا شما چه اطلاعاتی دارید و چه کار کردن؟
متاسفانه کشور ما از 4 جهت تحت تاثیر این پدیده بین المللی هست. از شمال صحرای قرقوم، از شرق همون کانونهای گرد و غبار عربستان، عراق و سوریه، از سمت شرقمون کانون افغانستان و از جنوب هم بیابانهای جنوبی که از کشورهای جنوبی میاد.
حالا این کشورهای دکتر با هم دیگه یک صحبتی دارن، یعنی با هم بشینن صحبت کنن آقا چه کار بکنیم، هم مشکل شما حل بشه هم مشکل ما، با هم یه تعاملی داشتن؟
ادبیات مشترک ما کنوانسیون مقابله با بیابانزایی است، چرا که همه این کشورها عضوش هستن.
درسته،
یعنی جلساتی که ما میذاریم توی کنوانسیون، اما متاسفانه امسال کشور ترکیه 30 نفر از کشورشون برای اینکه برن در واقع دفاع کنن از اینکه این سدهایی که داره، در واقع یکی از حجمه ها اینه که این سدهایی که ترکیه داره میسازه، مناطق پایین دست رو در واقع رطوبت و خشک میکنه، قانون معلل یکی از دلایل اصلیش اینه، اونا رفتن دفاع کردن ولی از کشور ما هیچ کس نرفته. یعنی این یه در واقع این نگاه مسئولان،
باید از کشور ما هم نمایندگانی میرفتن برای دفاع از ما.
دقیقاً این نگاه، این که ما باید با تو این در واقع مباحث شرکت کنیم، چیزی حدود 250 میلیون هکتار در واقع ما کانونهای گرد و غبار خارج از کشور داریم، کشورهای دیگه مثلا اومدن شهرهای شیشه‌ای دارن میسازن، یعنی میدونن شهرهای لاین، پروژه‌های شما مثلا لاین بزنید در یک لاین به عنوان یک باجکن، میدونن برای اینکه مردمشون از اون طوفان‌های ماسه و گرد و غبار در حفاظ باشن، مجبورن برن توی این پروژه ها رو توسعه بدن که در واقع اون مهاجرتی که مد نظر ما صورت نگیره، و تمام اینها یه آینده جدیدی انگار داره برای مناطق بیابانی رقم میزنه.
و اینجاست آقای دکتر که باید در این برنامه، در برنامه‌های دیگه، در جلسات و تریبون‌هایی که هست، به مسئولین زیربط این در واقع گوزت بشه که توجه داشته باشیم. شما اشاره فرمودید که در اون کنوانسیون ها نمایندگان ما نرفتن، خب این واقعا باید این اتفاق بیفته که برن ارتباط بگیرن دفاع بکنن، چون در مجموع مشکل کانون های گرد و غبار فقط مختص کشور ما نیست و بیشترش، حالا نمیدونم این سالهای اخیر بیشتر از طرف همین ترکیه و عراق و چیزا بود.
سازمان محیط زیست در واقع داره رایزنی هایی میکنه که با کشور سوریه و عراق یه تیم کاری از اونا و یه تیم کاری از ما اقداماتی رو بتونن انجام بدن که انشالله اون محقق بشه در سال آینده.
حالا من از دوستان سوال بکنم، چقدر وقت داریم؟ بله 5 دقیقه وقت داریم که اینجا از آقای دکتر ضیایی من مطلب رو پی بگیریم و اینکه شما الان در مجموعه‌ای که فعالیت میکنید، نگاهی که دوستان دارن به این مسئله که الان اشاره کردن، بحث این کانون‌های گرد و غبار چگونه است، چقدر شما میتونید این ارتباط‌ها رو بگیرید با دستگاه‌هایی که باید به این مقوله در واقع توجه بکنن که این زنگ خطر رو همه دقت بکنن، چون فرق می‌کنه اینجایی که ما الان داریم صحبت می‌کنیم بحث بیابانزایی به جای خودش بحث فرسایش خاک، همه اینها به هم ربط داره. حالا بفرمایید که الان بیشتر با چه سازمان‌هایی شما تعامل دارید؟
ببینید آقای انیسی عزیز، ما مجموعه فعالیت‌ها و اقدامات رو حالا از داخل کشور خودمون شروع بکنم تا برسیم به سطح بین‌المللی، همونطور که مستظر هستید، بهترین و موثرترین اقدامی که در جهت کنترل این کانون‌های گرد و غبار انجام میشه اینه که ما بیایم در منشأ، یعنی در جایی که این گرد و غبار میخواد تازه بلند بشه، مجموعه فعالیت‌های خودمون رو مستقر بکنیم. بله، یکی از پروژه‌های بسیار موفقی که در این زمینه مورد استفاده قرار میگیره، از همکاری جوامع محلی استفاده میکنیم و همچنین از سازمانهایی که حالا پیشتر خدمتتون عرض کردم، از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی این سازمانها، دستگاه‌ها، تأسیسات استفاده میکنیم. پروژه باچکن هستش. باچکن میتونه یا به صورت مصنوعی باشه، یعنی میتونه از سرشاخه‌های گیاه یک یا دیواره‌های گلی، بلوک‌های سیمانی، هر مانعی که باعث بشه جلوی سرعت باد رو بگیره و سرعت باد رو کمتر از سرعت آستانه فرسایش بادی بکنه، میتونیم استفاده بکنیم تا انواع باشکن‌های زنده که از درختان استفاده می‌کنیم. وقتی که ما بتونیم توی منشأ این پدیده گرد و غبار رو کنترل بکنیم، طبیعیه که دیگه گرد و خاک بلند نمیشه که بخواد بر اساس اون وزش جریان عمومی بادها بخواد در منطقه دیگه هم بشه و سپس رسوب پیدا بکنه. ولی متاسفانه خب از اونجایی که سطح مناطق برداشت هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور متاسفانه اونقدر زیاد هستش، ما شاهد بروز این پدیده‌های گرد و غبار و طوفان‌های ماسه‌ای هستیم که در محل ترسیب خودش، یعنی جایی که نشست پیدا می‌کنه، ماسه‌ها روی هم انباشته میشن، تپه‌های ماسه‌ای رو به وجود میارن و این تپه ماسه‌ای است که داره خیلی خسارت وارد می‌کنه به جوامع محلی و ساکنین اون مناطق.
بله.
در این مناطق ما چاره‌ای نداریم که از پروژه‌های متنوعی استفاده بکنیم. به هر وسیله‌ای که بتونیم این تپه ماسه‌ای رو سر جای خودش ثابت نگه داریم، یک فرصتی رو به طبیعت با ارائه یک سری روش‌های خودمون بدیم تا بتونیم اون تپه ثابت بشه و سپس عملیات تثبیت بیولوژیک، نهال‌کاری روی اون تپه‌ها انجام بدیم تا به طور کلی بتونیم اونها رو مستقر بکنیم و مانع حرکت و جابجایی ذرات گرد و غبار توی این مناطق بشیم.
خیلی متشکرم. چون به لحظات پایانی وقت برنامه رسیدیم، هر کدوم از شما دو بزرگوار یک نتیجه کلی دارید بفرمایید از صحبت.
من با اجازه از آقای دکتر زیایی فقط یه نکته رو میخواستم و اون در واقع احیای دانش بومی در ایران هستش. من خیلی از این مناطق که سفر میکنم، همین پروژه های سازگارانه که هست، مردم بومی ما خودشون در مقابله با گرد و غبار پروژه های اقدام می کردن که به عنوان مثلا
تجربه هایی که داشتن،
تجربه های بومی و بله، مثلا شما همین مناطق سیستان و بلوچستان که خونه هاشون رو به صورت کپر در واقع می سازن، دلیل داره. چرا؟ چون به صورت دایره هست و پشت دایره در واقع ماسه جمع نمیشه، چون در معرض آسیب و طوفان های ماسه بودن، این پروژه خونه هاشون رو به این صورت احداث میکردن.
کاملا درسته. بله،
یعنی سازگار شدن، میدونستن که این طوفان و این گرد و غبار
اینجاست که باید بگیم واقعا همه بهره برداران ما، کشاورزان ما، روستاییان ما واقعا تجربه هایی دارن که به عنوان دانش بومی باید در کنار دانش روز استفاده بشه ازش و واقعا همکاری اونها رو میطلبه برای این مسئله. خیلی متشکر.
من خودم به این نتیجه رسیدم خیلی از این بحثایی که تکنولوژی در دنیا انجام میشه به نوعی ما در ایران داریم، چه بسا اونها از ما در واقع این الگوها رو برداشت کردن و تبدیلش کردن به یه تکنولوژی.
ولی درست استفاده کردن.
درست استفاده کردن. یعنی قدر این دانش بومی در ایران رو انشالله بتونیم به بهترین شکل بدونیم.
انشالله. خیلی متشکرم که لطف کردید در این استودیو و در این بحثی که به عنوان بررسی راهکارهای جلوگیری از فرسایش خاک و بیابان‌زدایی داشتیم. حالا باز جای بحث زیاد هست، انشالله فرصتهای دیگه باز در خدمتون باشیم. در اینجا از شما شنوندگان عزیز هم که با ما تا این لحظه همراه بودید سپاسگزارم. تا فرصتی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه اینکه این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگوهای دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی رو به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج رو به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آگه از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ونسائي المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام بود.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنید.
بودن دین و جرافی نگونا اخته و صافی دربنا درب العفافی فسلکی لتخافی دین فضیل ریس یرضا من ردیع یبنت الدین الجلیل انت للعلا سبیل.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که امشب هم با پخش رادیو گفتگو همراه بودید. لحظه های خوب و آرامی رو برای تک تک شما عزیزان شنونده آرزو میکنم. مولانا چقدر زیبا سروده که گر هزاران دام باشد در قدم، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.